أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الثالث أنه مجموعة أجزاء صغار صلبة لا تخلو من حجم، يقبل القسمة الوهمية والعقلية دون الخارجية، ونصب إلى زيمقراطي. الرابع أنه مؤلف من أجزاء لا تتجزى لا خارجا ولا وهما ولا عقلا. فرمودن که در مورد جسم 5 قول هست. 2 قول که قبلا گذشت قول هایی بودند که قائل بودند به این که جسم همونطوری که در حس ما متصل است، یعنی وقتی ما دست میکشیم او را متصل احساس میکنیم، یا وقتی میبینیم متصل میبینیم، در احساس همونطوری که متصل هست در واقع هم متصل است. منتها قول اول میگفت تقسیم قابل تقسیم است الى نهایت، تا یه جایی، تا یه حدی، یعنی این جسم که الان یک واحد است میتوان تیکش کرد، اون تیکه‌هاش را میشه تیکه کرد، ولی وقتی تقسیم میکنی به هر حال به یه جایی میرسه که دیگه تقسیم نمیشه کرد، نه در خارج، نه در ذهن، و نه در وهم و نه در عقل. قول دوم این بود که نه، جسم متصل واحد هست ولی قابل انقسام است الی غیر النهایه. الی غیر النهایه به معنای لایقف، یعنی این تقسیم و تجزیه به جایی متوقف نمیشه. اگر شما در خارج اینو تقسیم کردید تا جایی که دیگه نتوانستید تقسیم بکنید، صورتی از او میتونید در ذهنتون داشته باشید و برای اون صورت رو تقسیم کنید، و وقتی اون صورت هم انقدر کوچیک شد که گم شد، وقت شما میتونید یه حکم کلی عقلی بکنید که هرچه حجم دارد قابل انقسام است و این جزها هرچه هم کوچیک باشن حجم دارن، برای اینکه اگه حجم نداشته باشن اجتماع اونها جسم به وجود نمیاره، پس حجم دارن و اگه حجم دارن قابل انقسام. این دو قولی بود که گذشت. در مقابل این دو قول 3 قول هست که این 3 قول همه در این شریکن که قائلن به اینکه جسم متصل نیست. هر جسمی رو که شما در نظر بگیرید ولو اینکه در حس شما متصل است، یعنی شما او را متصل حس می کنید، متصل می بینید، دست که می کشید او را متصل لمس می کنید، ولی واقعا متصل نیست. واقعا هر جسمی مرکب است از یه اجزاء ریزی که این اجزاء ریز کنار هم قرار گرفته. اون وقت این ستا قول در این مسئله شریکند که قائلن به این که جسم متصل نیست، قائلن به این که جسم گسسته است، جسم اجزاء پراکنده است، ولی یه قول قائل است به این که این اجزاء پراکنده در خارج تقسیم نمیشن ولی در وهم و عقل قابل تقسیمند. قول بعد قائل است به این که نه، اینا نه در خارج تقسیم میشن، نه در وهم تقسیم میشن، و خود این اجزا هم متناهی هستند. هر تیکه جسمی از مجموعه ای از اتم ها که متناهیه، یعنی اگه 1 میلیارد تام هست باز 1 میلیارد آخر داره، اگر یک کسی بشینه بشماره به هر حال یه روزی شمارشش تمام میشه. پس جسم مؤلف است از یه مجموعه ای از اجزا، یک واحد نیست، اجزای پراکنده است و این اجزای پراکنده متناهیه. قول سوم از این اقوال که قول آخره، او میگه نه، جسم که پراکنده هست دارای اجزایی هست، این اجزا قابل تقسیم نیست، نه در خارج، نه در وهم و نه در عقل، و خود این اجزا غیر متناهیه. یعنی یه تیکه سنگ یا یه تیکه، حالا سنگ نگیم، یه تیکه آهن یا بر اساس اونچه که قدیم میگفتن یه تیکه خاک، این اگر بنشینن و اتمهاشو بشمارن هیچ وقت تموم نمیشه، اجزایش غیر متناهیه. این قولیست که نظام که از معتزله است قائل شده. حالا این سه تا قول مونده. پس بنابراین اون دو قول اول که گفته شد، قهرن قول سوم قولیست که قائل است به این که جسم مجموعه است از اجزاء پراکنده، در خارج تقسیم نمیشن ولی در وهم و عقل تقسیم میشن. قول چهارم اینه که مجموعه است از اجزای پراکنده که اینها در خارج که تقسیم نمیشن، هیچی در وهم و عقل هم تقسیم نمیشن و متناهی هن. تعدادشون به هر حال وقتی بشینی بشماری به آخر میرسه. قول پنجم اینه که نه، جسم مرکب است از اجزای پراکنده که در خارج تقسیم نمیشه، در وهم و عقل هم تقسیم نمیشه و این اجزا غیر متناهیه. حالا این قول ها سه تا قولی که مونده بخونیم تا بیاییم در مقام نقد اینها. از ثالث قول سوم این است که انه مجموعت و اجزاء صغار صلبه، جسم یک واحد نیست، مجموعه ای از اجزاء ریز است که این اجزا سختند. سختن اشاره داره اینکه قابل شکستن نیستند، قابل تقسیم در خارج نیستند. مجموعه ای از اجزاء ریز سخت که به هیچ وجه نمیشه اونا رو شکست، همینه که گفتیم بهش میگن اتم، یعنی نشکن. لا تخلو من حجم، که این اجزاء خالی از حجم نیستن، این حجم دارن. تقبل القسمت الوهمیت والعقلیه، این اجزا قبول می کنند تقسیم وهمی و عقلی را، در وهمش تقسیمش کرد. به هر حال ما اینو می بینیم اون صورت ذهنیش قابل تقسیمه، ولو اینکه خود خارجش صلبه، سخته و غیر قابل تقسیم، ولی تو وهم تقسیم میشه. قبول می کند تقسیم وهمی را، و بعد از آنم که اون صورت اینقدر ریز شد که وهم هم از دستش در رفت، اون وقت ول عقلیه، تقسیم عقلی هست که عقل میگه هر چه دارای حجم است منقسم است، یه حکم کلی میکنه عقل، و اینم که دارای حجمه فهو منقسم، یعنی یه صغرا و کبرا میگیم هازا ذو حجم، این جزئی که حالا به دست اومده که خیلی کوچیکه کوچیکه دارای حجم است، و کل ذی حجم فهو منقسم فهازا منقسم، این حکم عقله. پس مجموعه ای از اجزاء سختی که حجم داره، تقبل و این اجزاء القسمت الوهمیت والعقلیه دون الخارجیه، ولی تقسیم خارجی رو نمیپذیره، سخته، قابل تقسیم در خارج نیست. و نصب الی ذی مقراطیس، و این قول منصوب است به ذی مقراطیس که در این فارسی دموکریت میگن. این همون قول اتمیسم قدیمه، یعنی گرایش اتمی، یعنی کسی که قائل بوده به این که جسم مرکب است از اتمها، یعنی از اجزاء نشکن، همین صلب یعنی نشکن. لذا میگن ذی مقراطیس نظریهش نظریه اتمیسمه، یعنی گرایش اتمی داره، یعنی همون نظریه‌ای که امروز فیزیکدان‌ها دارن این در اون زمان در یونان قائل بوده. الرابع قول چهارم این است که انه مؤلف من اجزاء لا تتجزا لا خارجا ولا وهما ولا عقلا، جسم مؤلف گردآوری شده از یه اجزایی، یعنی یک واحد نیست، مجموعی از اجزاست، مثل یه گونی نخود لوبیا، این یه تیکه چیز هم همینطوره، فقط اونو ما با چشم جدا میبینیم، این یه تیکه آهن رو ما با چشم اون نمیتونیم جدا ببینیم، ولی واقعا این با اون هیچ فرق نداره، تألیف شده، گردآوری شده هست از اجزایی که اینها تجزیه نمی شوند، نه در خارج، نه در وهم، و نه در عقل. این اجزان اتمن به تمام معنا. او میگفت اتمن در خارج، یعنی نشکنن در خارج، ولی وهم و عقل میتونه تقسیم بکنه، ولی این میگه نشکن است، هم در خارج، هم در وهم، هم در عقل، اصلا قابل تقسیم نیست. و انما تقبل الاشاره الحسیه، فقط قابل اشاره حسی هست. همونطوری که به نقطه میشه اشاره حسی کرد، به اینا میشه اشاره حسی. و هی متناهیه، و خود این اجزام آخر دارن، یعنی یک کسی اگه بشینه بشماره به هر حال یه وقت تموم میشه این شمارش. ذوات و فواصل، اینا با هم فاصله هم دارن، یعنی اینطور هم نیست که کنار هم قرار گرفته باشن. اجزایی هستند که با اینکه اجزا هستند و یک جسم رو تشکیل میدن، به هم هم نچسبیدن، با هم فاصله هم دارن. ذوات فواصل فی الجسم، در این یه تیکه آهن اینا با هم فاصله دارن. تمر الآلت القطاع من مواضع الفصل، شما یک ورق آهن رو که میذارید زیر قیچی و قطعش میکنید، یا با اره یه مفتول رو که میبرید، اون اره یا قیچی میگذرد، اون ابزار قطع کننده از همون جاهای فاصله، از تو فاصله ها رد میشه، چون خود اون اجزا نشکنند، در خارج قابل تقسیم نیستند، در وهم و عقل هم قابل تقسیم نیستند. پس بنابراین اره به اونا هیچ کاری نداره، قیچی به اونا کاری نداره، اونا سر جای خودشون هستن، نشکنند. پس از کجا رد میشه این اره؟ از اون جاهای فاصله، از فاصله های اجزای اتمی رد میشه. و نصب الی جمهور المتکلمین، مشهور از متکلمین، توده متکلمین اینو قائلن، بخش اعظمشون اینو قائلن. الخامس، قول پنجم که قول آخره، همین قول چهارم، فقط اون گفت وحیه متناهیه، این میگه وحیه غیر متناهیه. میگه الخامس تعلیف الجسم منها کما فی القول الرابع، قول پنجه این است که گردآوری شده جسم از همون اجزا، همونطوری که در قول رابع گفتیم، یعنی اجزایی که لا تتجزاست، لا خارجن ولا وهمن ولا عقلن، تقبل الاشارت الحسیه، اینا دارای فواصل هستن در جسم که آلت قطاعه از مواضع فصل میگذرد، همه ی اونا هست، فقط اون وحیه متناهیش اینجا تبدیل میشه وحیه غیر متناهیه، الا انها غیر متناهیه، الا اینکه این قول قائل است به اینکه این اجزا غیر متناهی هم هستند. یه تیکه آهن مجموعه ای از اتم های لایتناها، یعنی هر چی هم بشینن تا قیامت هم بشمارن بازم تمام نمیشه. بفرمان اولین دوتا قول آخری که خیلی رسواست اینا رو بیان توضیح بدیم و نقد بکنیم، اینا بفرمان دفع میکند این دوتا قول را. این که میگیم آقا این اجزایی که شما قائلید حجم داره یا حجم نداره، اجتماع نقیضین محال، ارتفاع نقیضین هم محال، شما یکی از اینا رو اختیار کنید، یا باید بگید اینا حجم داره یا باید بگید حجم نداره. اگه بگید آقا اینا حجم نداره، این اجزایی که ما قائلیم یه تیک آهن مجموعه ایست از اجزا که این اجزا نمیشکنند، نه در خارج، نه در وهم و نه در عقل، حالا متناهی غیر متناهیش کار نداریم، قول چهارم میگه متناهی، قول پنجم میگه غیر متناهی، میگیم حالا به اونش کار نداریم، اونم البته به سراغش میاییم، ولی الان میپرسیم این اجزا که شما قائلید غیر قابل تقسیم، آیا حجم داره یا حجم نداره؟ از دو حال خارج. اگه بگن حجم نداره، میگیم خب این جزء بی حجم، کنارش یه دونه دیگه هم قرار میگیره بی حجم، کنارش یه دونه دیگه هم قرار میگیره بی حجم، کنارش یک میلیارد دیگه هم قرار میگیره بی حجم، یک میلیارد و سه تا لا حجم، صفر حجم، نتیجه چی میشه؟ صفر حجم. پس جسم هیچ وقت به وجود نخواهد آمد. پس جسم مرکب از اونا نیست، جسمی که داریم. پس بنابراین اگر اینا بی حجم بودن هیچ وقت جسم نمی ساختن، پس معلوم میشه بی حجم نیست، پس احتمال اول باطله که بگید بی حجم. اگه بگن نه حجم داره، خب میگیم اگر حجم داشته باشه چیزی، وقت اون حرفتون صحیح نیست که گفتید غیر قابل تقسیمه. اگه چیزی حجم داره، اگه در خارج هم تقسیم نشه، در وهم تقسیم میشه. اگه وهمم تقسیم نتونه بکنه، حکم عقل که جای نرفته که کل ذی حجم فهو منقسم، به حکم عقل تقسیم میشه. پس بنابراین اگر اینا حجم دارن، باز قول شما باطله. شما گفتید اینا قابل تقسیم نیستن، نه در خارج، نه در وهم، نه در عقل. میگیم اگه اینا حجم دارن، بر فرضم در خارج قابل تقسیم نباشن، در وهم و عقل قابل تقسیم. علاوه بر این که به اون قول پنجمی یه اشکال دیگر هم وارده، که اگر قائل به اینه که اینا حجم دارند، بعدم میگه اینا غیر متناهیند، خب لازمش اینه که اون جسمی که از اینا به وجود میاد حجمش چقدر باشه؟ غیر متناهی باشه. برای اینکه یه دونه اینا یک میلیاردیوم مثلا میلیمتر حجم داره، به هر حال حجم داره، ولی خب اینا چقدر هستن که این آهنیتی که آهنو تشکیل دادن؟ او قائل است به این که اینا غیر متناهی هن. یعنی اگه بشنی تا قیامت هم بشماری تمام نمیشه، یه عمر دنیای دیگه هم باز برگردی و بشماری بازم تمام نمیشه، غیر متناهی یعنی آخر نداره. خب از اون حجمای کوچیک غیر متناهی کنار هم قرار بگیره، لازمش چیه؟ لازمش اینه که یه جسمی ما داشته باشیم که حجمش غیر متناهیه، و حال اینکه این جسمی رو داریم ما الان بحث میکنیم که متناهیه. میگیم یه تیکه آهن، شما قائلید به این که تألیف شده از یه اجزای حجمدار که خود این اجزا غیر متناهیه. خب این یه تیکه آهن دیگه نباید باشه، باید یه آهنی باشه که نه سر باشه و نه تر. پس بنابراین قول پنجم یه اشکال دیگه هم داره. پس قول چهارم و پنجم صحیح نیست، قول دوم هم میفرمند صحیح نیست. قول دوم این بود که جسم مرکب است، جسم واحد متصل است و قابل انقسام است الی غیر النهایه. مثلا این واحد قابل انقسام است الی غیر النهایه خوبه، ولی اون جمله اولش صحیح نیست. جسم واحد متصل است یعنی یه تیکه آهن ها یک واحده متصل پیوسته است. به چه دلیل؟ چون دلیل برای نداری. هر چی دلیل آوردن بر این میفرمان همش ادلهش ضعیفه. پس بنابراین اتصال را که شما قائلید اثبات نمیتونید بکنید، علاوه بر این که خلافش اثبات شده. امروز فیزیک اثبات کرده که جسم متصل نیست، مجموعه ایست از اتم ها که فاصله دارند، که خود این اتم ها تازه ترکیب شدن از یه اجزایی که اون اجزام با هم فاصله دارن، که خود اون اجزای هسته مرکزی دارن که همه جرم اتم هم مال اونه. خب پس متصل که نیست، شما دلیلی بر اتصال ندارید که هیچی، بلکه خلافش هم ثابت شده، دلیل بر خلافش داریم، دلیل داریم بر این که جسم گسسته است. پس قول دوم هم باطله. فرمان قول اول که مجمع اشکالاته، قول اول هم اشکال قول دومش وارده، هم اشکال قول چهارم و پنجم. چرا اشکال قول دومش وارده؟ چون قول دوم میگفت متصل، قول اول هم میگه متصل. خب بهش میگیم آقا چه دلیل داری بر اتصال؟ دلیلی بر اتصال نیست، بلکه خلافش اثبات شده. علاوه بر این قول اول میگفت که قابل تقسیم است الی نهایه، یعنی به یه جایی میرسه که دیگه اون اجزا قابل تقسیم نیستن. خب اگر رسید به جایی که اون اجزا قابل تقسیم نیستن، نه در خارج، نه در وهم و نه در خب همون اشکال قول چهارم و پنجم اینم وارده که اون اجزای آخری آیا حجم دارن یا حجم ندارن. اگه حجم ندارن چطور از اجتماع اونها جسم پیدا میشه؟ اگه حجم دارن چه؟ خب پس تقسیم میشن. پس قول اول هم قول اشکال قول دومش وارده، هم اشکال قول چهارم و پنجم. پس حق چیه؟ قول اول و دوم که باطل شد، چهارم و پنجم که باطل شد. قول سوم هم قائل بود به این که جسم متصل نیست، مجموعه ایست از اجزای پراکنده. می‌فرمایند که ما اینم به این صورت قبول نداریم. قول سوم، ما قائلیم به این که جسم داریم، متصلم هست و دارای طول و عرض و عمقم هست، ولیکن مصداقش چیه؟ جسم چیه؟ این آهنه جسم نیست، این آهنه اجسام است، خیلی جسمه، این یه دونه جسم نیست. پس مصداق جسم چیه؟ مصداق جسم و اجزاء اتمه، اون اجزاء اولیه‌ای که اونا اتم رو میسازن و اتم‌ها این جسم رو ساختن. اونا جسمن، یعنی اونا یک شیء واحد متصل دارای طول و عرض و عمق هستن. پس ما قائلیم به این که جسم متصل است. حالا که متصل است رو به کجا میزنیم؟ به اون اجزاء اتم. میگیم اونا جسمند و اونا متصل هستند. پس در واقع ما قول زیمقراطیس رو قبول میکنیم، میگیم این جسم معمولی که جای بحث بود، روی بحث روش بود، این پراکنده است، مجموعه است از اتم ها. ولی ما این رو اصلاح میکنیم، میگیم آقا اینا جسم نیستن، اینا یه دونه جسم نیست، اینا مجموعه است از اجسام. مصداق جسم اون اجزاء اولیه اتم هست. پس قول زیمقراطیس را با یه اصلاحکی میپذیریم. اصلاحکش اینه که زیمقراطیس قائل بود به این که جسم متصل نداریم، جسم متصل نیست، ما میگیم نه جسم متصل هست، ولی که مصداقش این آهنه نیست، مصداقش اجزاء اولیه اتم هست. تمام شد. و یدفع القولین الرابع والخامس، الرابع والخامس دفع میکند دو قول آخر را، قول چهارم و پنجم را، اینکه مد و ایه من الاجزاء التي لا تتجزا، اونچه را که ادعا شد از اجزاء لا تتجزا، شما گفتید جسم یه اجزایی داره که اینا دیگه جز جز نمیشن، تجزیه نمیشن، اونچه را که ادعا شد از اجزایی که لا تتجزا هستن از دوال خارج نیست. این لم تکن زبات حج، اگر این اجزا نیستن دارای حجم، احتمال اول میگید اینا حجم ندارن، خب امتنع ان یتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم، خب اگر حجم ندارن محال است که تحقق پیدا کند از اجتماع اون اجزا جسمی که اون جسم دارای حجمه. خب اینا همه بی حجم کنار هم قرار گرفتن، همه صفر حجم میشه، صفر حجم جسم حجمدار محقق نمیشه، محال است که محقق بشود از اجتماع اونها جسم حجمدار، بل بداهه خیلی بدیهی، مجموعی از صفر و صفر. پس اگر حجم ندارن که جسم به وجود نمیارن. و این کانت ذوات حجم، اگر بگید نه آقا این اجزا حجم دارن، خب میگیم لازم حل انقسام الوهمی و العقلی به ضروره، اگر حجم دارن لازم است این اجزا را تقسیم شدن در وهم و عقل، بل بداهه حجم داره در وهم تقسیم میشه، در عقل تقسیم میشه. و این فرض عدم انقسام حل خارجی، ولی اینکه فرض بشه که تقسیم نمیشه در خارج، ولی اینکه فرض بشه تقسیم نشدنش به تقسیم خارجی به نهایت صغره هاشون خیلی کوچیکه، در خارج تقسیم نشه، ولی خب در وهم و عقل چون حجم داره تقسیم میشه، چون حکم عقلی تخصیص بردار نیست. علاوه بر این که یه اشکالی به قول پنجم وارده، اگر این اجزا را حجمدار بدونه، اگه بگه اینا دارای حجمند، اون وقت علا انها لو کانت غیر متناهیه، این اجزا اگر غیر متناهیه، اونطوری که قول پنجم فقط میگه، کان الجسم المتکون من اجتماعها غیر متناهی الحجم، خواهد بود اون جسمی که تکون پیدا می کند، تحقق پیدا می کند از اجتماع این اجزا، خواهد بود اون جسم غیر متناهی الحجم، غیر متناهی حجمش، بل بداهه، برای اینکه این اجزا هر کدوم حجم دارن ولو خیلی کوچیک، ولی این اجزا چقدرن؟ غیر متناهی هم در قول پنجم.
پس غیر متناهی حجم های کوچیک داریم. خب غیر متناهی حجم های کوچیک میشه یه حجم غیر متناهی. علاوه بر این که میفرمند دلیل هم بر ابطال قول چهارم و پنجم ادله زیادی اقامه شده، چون اینا هر دو قائلن به جزء لا یتجزا، یعنی قائلن به این که جسم اجزایی داره که اون اجزا لا یتجزا، جز جز نمیشن. بفرمان وقت اقیمت علا بطلان الجزء الذی لا یتجزا وجوه من البراهین، و اقامه شده بر باطل بودن این نظریه، نظریه جزء لا یتجزا، اقامه شده بر باطل بودن این وجوهی از براهین، براهین مختلف از ریاضی و عقلی اقامه کردن که مذکورتون فل متولات، که همه این براهین در کتابهای طولانی ذکر شده. یکی از اون براهین اینه که ساده است، اینه میگه شما قائلید به این که جسم اجزایی داره لا تتجزا. خب ما میاییم روی سنگ آسیا یه شعاع رسم میکنیم. وقتی یه شعاعی رسم کردیم، روی این شعاع سرش، اونجایی که به محیط سنگ آسیا وصله، یه دونه از این اجزا نگه میداریم. روی این شعاع نزدیک محور سنگ آسیا هم یه دونه از این اجزا نگه میداریم. بعد سنگ آسیا را میفته. سنگ آسیا اینقدر حرکت میکنه که اون جزئی رو که بالا قرار دادیم به اندازه اون حرکت میکنه، به اندازه اون یه دونه جزئی که اون بالا هست حرکت. سوال ما اینه که این خط شعاع که پانش هم یه دونه از اون جزئها هست، چقدر از اون جزء پایینی فاصله گرفته؟ از سه حال خارج نیست. یا این خط شعاع به همون مقداری که از اون جزء بالایی فاصله گرفته، از این پایینی هم فاصله گرفته. این خلاف مسائل ریاضیه. این لازمه اینه که سر یک شعاع با پایین شعاع به یک اندازه مسافت را طی کنن، با حالی که اینطور نیست. همواره هر چه شعاع به محیط نزدیکتر باشه، در حرکت او بیشتر مسافت طی میکنه تا اینی که پایین تر. پس بنابراین به اندازه هم نیست. این شعاع ما از اون جزء بالایی به اندازه خودش فاصله گرفته، ولی از این پایینی به اون اندازه نپیموده. خب چقدر پیموده؟ وجود بیشتر پیموده، از پایینیه بیشتر، میگیم مساویش نمیشد، بیشترش به طریق اولا. پس باید چه کار کرده باشه؟ کمتر پیموده. چند تا باید باشه؟ نصفش رو پیموده، نصفش مونده. دو سلسش رو پیموده، یه سلسش مونده، پس تقسیم شد. پس این جزئه همش پیموده نشده. پس بنابراین مگر این که بگید نه آقا، بالای آسیا، سنگ آسیا حرکت کرده، پایینش سر جای خودش وایستاده بوده. اونایی که قائلن به جزء لا یتجزا اینو قائلن، میگن آقا سنگ آسیا از هم تفکیک میشه، بالاش را میره، پایینش وای میسته. برای اینکه حرف ما صحیح باشه، برای جزء لا یتجزا محاله. پس بنابراین سنگ آسیا همش حرکت نمیکنه، اون قسمت بالاش حرکت میکنه، اونجایی که نزدیک محوره اونجا اصلا حرکت نمیکنه. قائل شدن به تفکک رها، یعنی سنگ آسیا از هم پاشیده میشه، یه تیکش حرکت میکنه یه تیکش حرکت نمیکنه، که خیلی راست باد. وجوه دیگه ای هم هست، وجوه دیگه ای هم هست. و یدفع القول الثانی، و دفع میکند قول دوم را. قول دوم این بود که جسم متصل است و قابل انقسام است الی غیر النهایه. به اون قابل انقسام است الی غیر النهایه، شق دومش هیچ اشکالی ما نداریم. ولی به این شق اولش جسم متصل است، به اینجا اشکال داریم. دفع میکند قول دوم را، ذهن الوجوه التي اقيمت على كون الجسم البسيط ذات اتصال واحد جوهري. دفع میکند قول دوم را، ضعیف بودن اون ادله‌ای که اقامه شده بر بودن جسم بسیط، یعنی یه دونه جسم ساده مثل آهن یا مثل خاک بنابر قول قدیمیانه، جسم مرکب، چون اصلا جسم مرکب مورد بحث ما نیست، یه جسمی که از جسم‌های مختلف ترکیب شده. دفع میکند قول دوم را، ضعیف بودن اون وجوهی که اقامه شده است بر بودن جسم بسیط ذات اتصال واحد دارای اتصال واحد. ادله اقامه کردن برای اینکه جسم بسیط متصل است، دارای وحدت، دارای اتصال واحد جوهری است، یعنی یک امر واحد جوهری است، من غیر فواصل، اجزایی و فواصلی درش نیست. کما هو عند الحس، همونطوری که در حس یک واحد متصل جوهری است، در واقع هم همینطوره. بفرمان اون وجوه و ادله‌ای که اقامه شده بر این مدعا همش موهونه، پس بنابراین خود مدعا هم میشه موهون. علاوه بر این که خلافش اثبات شده، وقد تسلم علماء الطبیعه اخیرا بعد تجربات علمیه ممتده، پذیرفتند علماء فیزیک در این همین آخرها بعد از آزمایش های علمی طولانی، پذیرفتند چی را؟ ان الاجسام مؤلفه من اجزاء صغار ذریه. اینو پذیرفتند که اجسام تألیف شده از اجزاء ریز اتمی، که خود اون اجزاء ریز اتمی هم دازه بسیط نیست، اونا هم یه واحد، جسم که واحد نیست، هیچی واحد نیست، اون اجزاء صغار ذریه‌ای که اینکه این صفت داره، مؤلفتن، خود اون اجزا هم تألیف شده من اجزاء اخرى، اونا هم تألیف شدن از الکترون‌ها، از الکترون هایی که لا تخلو من من نبات مرکزیه. حسات نیست، نباته، نبات به معنای هست است و حسات یعنی شن. تو که اون وقتی خدمت جناب استاد آقای جوادی دام از الله میخوندیم، ایشون تصدیق کردن حسات رو به نبات، و تعجبه که موقعی که چاپ شد اون جزوه بازم همطور حسات اومد. مؤلفت من اجزاء اخرى، داده بودن به ایشون درس بگه که اون تصحیح بشه، و ایشون تصحیح کرده بود. حالا نمیدونم چطور، حروف چین باز همون اصل رو برداشته، حروف چین تألیف شده از یه اجزاء ریز اتمی که گردآوری شده اونها از اجزاء دیگری، که خود این اجزاء دیگر خالی نیستن از یک نبات. نبات یعنی هسته، یعنی همون هسته ای که خرما داره، هسته ای که زردالو داره، هسته اتم رو هم بهش میگن نبات. خالی نیست از هسته ای مرکزی که در مرکز اونها قرار گرفته، که ذات جرم، که جرم مال اوست، که امروز گفتن که همه جرم اتم مربوط به هستشه، الکترون ها تقریبا بی وزنن. البته ما خودمون اثبات نکردیم تا بشه برای خودمون مسئله علمی و قطعی، ولی یکون اصلا موضوع لنا، باید اینی که در فیزیک ثابت شده به عنوان اصل موضوعی ما بپذیریم. هر چه که در خود علم اثبات بشه، این میشه از مسائل خوده، ولی هر چه که در علم دیگر اثبات میشه و در این علم به عنوان مسلم میپذیرن، اینو بهش میگن اصل موضوعی. ولی یکون اصلا موضوع لنا، در مقابل اصل متعارف، که اون چیزهاییست که بدیهیست که در همه علوم ازش استفاده میشه، اصول متعارفه همه بدیهیاتن. خب پس بنابراین این قول دوم هم که قائل است به این که جسم متصل است، این یکی آهن متصله، اینم مردوده، برای اینکه دلیلی نداره برش، همه دلیلایی که آوردن ضعیفه، علاوه بر اینکه دلیل بر خلافش هست، فیزیک خلافش رو اثبات کرده. و یدفع القول الاول، و دفع میکند قول اول را، اینکه انه یرد علی ما یرد علی القول الثانی و الرابع و الخامس. اون مجمع اشکالاته، وارد میشود بر او همه اون اشکالاتی که وارد میشد بر قول دوم و چهارم و پنجم. بر قول دوم چی اشکال وارد بود؟ قول دوم قائل به اتصال بود، گفتیم اتصال دلیل نداره، خلافش ثابت شده. خب قول اولم قائل است به اتصال جسم، واسه اونم مردوده لجمعهی بین القول به اتصال الجسم بالفعل، چون این قول اول جمع کرده بین اون چرا که در قول دوم هست، بین قائل شدن به اتصال جسم بالفعل. او قائل است به این که جسم متصل است بالفعل، خب گفتیم این حرفی صحیح نیست. اینا جمع کرده و بین انقسامهی بالقوه الى اجزاء متناهیه و بین این مسئله جمع کرده، قائل شده به این که تقسیم می شود این جسم بالقوه، البته چون که قائل است به این که متصل واحده پس اقسامش بالفعل نیست، بالقوه قابل تقسیم است به اجزایی که متناهی هن، یه جای ختم میشه متناهی، یعنی تقسیم به اونجا ختم میشه، یعنی تقف القسمت و دونه ها، تقسیم در مقابل اون اجزا دیگه متوقف میشه، به اونجا که رسید دیگه تقسیم متوقف میشه. چه تقسیمی متوقف میشه؟ علل اطلاق تقسیم متوقف میشه، یعنی تقسیم به هیچ وجه دیگه نمیشه کرد، تقسیم خارجی نمیشه کرد، تقسیم وهمی هم نمیشه کرد، تقسیم عقلی هم نمیشه کرد. علل اطلاق یعنی خارجن و وهمن و عقلن. خب اگر قسمت متوقف میشه یعنی اینا دیگه میشن جزء لایت اجزا، در خارج قابل تقسیم نیستن، در وهم هم قابل تقسیم نیستن، در عقل هم قابل تقسیم نیستن. خب همون اشکال قول چهارم پنجم بهش وارده. خب اگه این اجزا لایت اجزا حج ندارن، چطور از به هم چسبیدن اونها جسم به وجود میاد؟ اگه حجم دارن چطوره که قابل تقسیم نیستن؟ اگه حجم دارن باید تقسیم بشن ولو در خارج نشن در وهم و عقل. پس قول اولم مردوده. نتیجه حالا چی؟ همه قولا رد شد. بفرمان روی هم رفته با اون اصل موضوعی که از فیزیک داریم، نتیجه اینه که فل جسم الذی هو جوهر ذات اتصال یمکن ان یفرز فیه الامتدادات الثلاث. اون جسم که تعریفش اینه یک امر جوهری متصله، یعنی واحد، اتصال داره، پراکنده نیست، گسسته نیست، پیوسته است، که میتوان فرض شود در او امتدادات سگانه. پس شما هر طرف بخوایی میتونی او رو طول فرض کنی، طرف دیگرش رو عرض فرض کنی، طرف دیگرش هم ارتفاع فرض کنی. شما یه چیز کروی رو هر طرفش رو بخوایی میتونی به عنوان طول، هر طرف دیگرش رو بخوایی به عنوان عرض، دی طرف دیگه شم به عنوان عمقش میتونی فرض کنی. جسم که عبارت از این جوهر دارای اتصال که میتوان فرض کرد در او امتدادات سگانه را ثابتون، اینو داریم، لاره ای بفی، هیچ شکی درش نیست، چون به هر حال باید برسیم به یه چیزی که خود او پراکنده نیست، چون این پراکندگی علل عبد که نمیشه ادامه پیدا بکنه. شما میگه این یه تیکه آهن مجموعه از اجزا یعنی پراکنده است. خب خود اجزا چی؟ اونم مجموعه از اجزا. خود اون مجموعه از اجزا، اون اجزاش چی؟ آخرش باید برسه، چون این محال است به غیر متناهی پیش بره. پس به هر حال جسم که عبارت است از جوهر دارای اتصال که ممکن است فرض شود در او امتدادات سگانه ثابتون، اینو حتما داریم، لا ریب و پیش شکی درش نیست. لکن مصداق جسم این آهنه نیست، این کلوخه نیست، این یه لیوان آب نیست. مصداق جسم الاجزاء الاولیه، اون اجزای اولیه، یعنی خود اتم ها هم نه، چون خود اتم ها هم گفتیم مؤلفن از یه اجزایی، یعنی اجزای اتم، اونایی که اجزای اولیه هستن، چون اتم ها میشن اجزای ثانویه، یعنی اون اجزای اولیه با هم جمع میشن اتم میسازن، اتم ها با هم جمع میشن یک آهن میسازن، پس اتم ها میشن اجزای ثانویه. مصداق جسم و اجزای اولیه است، یعنی اجزای اتم، که التی یحدث فیها الامتداد الجرمی، که امتداد جسمانی در اونها هست، طول و عرض و عمق اونا دارن. و الیها تتجزا الاجسام النوعیه، تمام اجسام نوعیه یعنی جسم از هر نوع که باشه به هر حال به اونها تجزیه میشه و به اونها ختم میشه. مصداق جسم اون اجزاء اولیه هستن دون غیره ها، نه غیر اون اجزاء، چیزای دیگه همه پراکندند. جسم به عنوان جوهر متصل واحد چیز دیگه ای نیست، فقط همون اجزان، نه غیر اون اجزاء. الا ما تقدمت الاشاره الیه، بر طبق اون چی که در دفع قول دوم به آن اشاره کردیم. و هوا قول زیمقراطی است و این قول قول زیمقراطی است که پس جسم مؤلف است از یه اعضای پراکنده، در خارج تقسیم نمیشه ولی در وهم و عقل تقسیم میشه چون حجم داره. ما اصلاح ما بای اصلاحی، اصلاحش اینه که او دیگه توجه نداشت به اینکه جسم به عنوان یک واحد متصل ما داریم. او قائل بود به مطلق، میگفت جسم به عنوان واحد متصل نداریم. ما میگیم درسته این آهن حرف تو در موردش درسته، این یک جسم به عنوان یک واحد متصل نیست، ولی به هر حال جسم به عنوان جوهر متصل داریم، واحد متصل داریم. اون چیه؟ اون اجزا است. اون اجزای اولیه به هر حال حجم دارن، طول و عرض و عمق دارن، پس جوهرن، پس جسم هست. همین چی که ما اختیار کردیم قول زیمقراطیس است با اصلاحکی که مصداق جسم ما قرار داریم و اجزای اولیه و او بهش توجه نداشت. السلام علیکم.